با درود، من کوروش زمانی هستم. به برنامه فراتر از شبکه رسانه‌ای بیان خوش آمدید. امیرعباس هویدا که بود و افکار عمومی درباره این چهره سیاسی تاریخ معاصر ایران چگونه قضاوت می‌کند؟ آیا آنگونه که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند او خائن به ایران بوده یا به گفته هوادارانش عامل ثبات اقتصادی کشور و موفق‌ترین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی بوده است؟ در این برنامه به مناسبت سالروز قتل امیرعباس هویدا به بررسی این شخصیت سیاسی حکومت شاه فقید می‌پردازیم و نگاهی به فعالیت‌های او خواهیم داشت. البته با حضور مهمانی ویژه، روزنامه‌نگاری برجسته که شاهد زنده تاریخ است و حکومت پهلوی را به خوبی می‌شناسد. جناب آقای امیر طاهری، خوش آمدید به برنامه فراتر. خوشحالیم که بعد از مدت‌ها در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، بفرمایید. منم خوشحالم که باز در برنامه فراتر شرکت کنم.
سلامت باشید جناب طاهری. به عنوان اولین پرسش میخوام عرض کنم، شما به عنوان روزنامه نگاری که آقای هویدا رو به خوبی میشناسید و احتمالاً از ابعاد شخصیتی ایشون مطلع هستید، ایشون رو چگونه معرفی میکنید؟
ببینید، هویدا در سطح انسانی یک مجموعه ای بود از فرهنگ شرقی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی که میدونین پیدایش یک آمیزه ای از دو فرهنگ پدیده جدیدی بود در تاریخ ایران که از میشه گفت که از سالهای آخر دوران قاجار شروع شد. یه دست ایرانی ها با اروپا آشنا شدند و سعی کردند که علل عقب موندگی ایران و به طور کلی جهان اسلام رو بفهمند و اون بخش‌هایی از تمدن فرهنگ اروپایی رو که ممکنه کمک بکنه به پیشرفت جامعه اخذ بکنن و در کشور خودمون یا در به طور کلی در شرق پیاده بکنن. هویدا متعلق به نسل سوم این به اصطلاح گروه بودش و عقیده داشت که ایران خیلی چیزا رو از دیگران میتونه یاد بگیره، ولی مثل درختی که باید ریشه‌های خودش رو داشته باشه، باید به فرهنگ خودش تکیه بکنه و نباید فکر کنه که در یه خلاء کار میکنه. یک آمیزه فوق‌العاده بود، برای اینکه بعد از هویدا ما بسیاری تحصیلکردگان ایرانی تحصیلکرده در خارج داشتیم، ولی اینا پیوندشون با فرهنگ ایرانی قطع شده بود. یعنی در نسلهای پیشین گردانندگان یا گروه زبدگان کشور با غرب آشنا نبودن، در این دوران آخر بخشی از گروه زبدگان با خود ایران آشنا نبودن. هویدا هر دو رو داشت. این نکته اول. نکته دوم، این عشق و علاقه و محبت عمیقی که به ایران داشت. یعنی هر چیزی رو که میدید، هر جا میدید، مثلا در سفرهای خارجی هم باش بودم، این همش گفت که این فلان چیز خوب و اینا دارن، چطوره و چطوری میتونیم این رو برای ایران بیاد. فکر و ذکرش ایران بود و چون میدونین فرزندی نداشت، از همسرش جدا شده بود، تک و تنها بود، یعنی فکر و ذکرش ایران شده بود و میشه گفت که تبدیل شده بود به یک خدمتگزار دولتی ایران در سطح آرمانیه، در سطح ایدئالی. از نظر به اصطلاح کار سیاسیش هم میدونیم که در حال ایشون اول شروع کرد در وزارت خارجه به عنوان یک به اصطلاح کارآموز، بعد اندک اندک پیشرفت کرد، یه مدتی به عنوان مترجم عربی برای صاحب وزیر خارجه برای قوام سلطنه نخست وزیر کار کرد. میدونیم چون هویدا 6 تا زبون میدونست، فارسی و عربی و آلمانی، که در دوران کارش در کنسولگری ایران در اشتوتگارت در آلمان اشغال شده فدرال یاد گرفته بود. ترکی میدونست چون به مدتی در سفارت ایران در آنکارا کار کرده بود. به طور کلی میدونیم یک دریچه های زیادی رو به دنیای بیرون باز داشت و البته بزرگ شده بود در دمشق و در بیروت، اونجا که پدرش مرحوم عین‌الدوله کنسول ایران بود در سوریه و لبنان که اون موقع تحت قیمومیت فرانسه بودن و یه مدتی هم عین‌الملک پدر هویدا امیرالحاج ایرانیان بود، یعنی سرپرستی حجاج ایرانی رو در عربستان سعودی به عهده داشت و با ملک سعود خیلی نزدیک شده. بعد از فوت پدرش هویدا، خب توی که تعریف میکرد برام، زندگی سختی رو داشت چون مادرش مجبور بود که کار بکنه و دانشجویان ایرانی رو که در بیروت میومدن در خونه شون به عنوان مهمان بپذیره، یعنی یکی دو تا اتاق بهشون اجاره بده، و یهو اون زندگی خیلی خوبی رو که در سطح دیپلماتی داشتن از دست دادن. ولی به هر حال هویدا تونست به تحصیلاتش ادامه بده در بیروت، بعد بره به بلژیک در دانشگاه لوون و تحصیلاتش در اونجا به پایان برسونه. یعنی میشه گفت که یه زندگی به قول خودش الله کلنگی داشت که گاهی بالا بود گاهی پایین. موقعی که برگشت به ایران و در وزارت خارجه کار کرد، با مرحوم انتظام که وزیر خارجه بود، عبدالله انتظام آشنا شد، و وقتی عبدالله انتظام به شرکت نفت رفت، هویدا رو هم با خودش برد و هویدا شد عضو هیئت مدیره شرکت نفت. بعد حالا به سرعت دارم یه زندگی طولانی رو براتون تعریف میکنم. ایشون با مرحوم حسن علی منصور کانون مترقی رو تشکیل دادن برای اصلاحات، برای مدرنیزی کردن ایران، و بعد از ارور منصور که نوازده شده بود، هویدا که وزیر داراییش بود در کابینه منصور، منصوب شد به نخست وزیر.
بسیار عالی. به نظر شما جناب طاهری، تاریخ درباره هویدا چگونه قضاوت خواهد کرد؟ آیا او از خودش چهره‌ای مثبت و میهن پرست به جا گذاشته، یا روایت جمهوری اسلامی از او برای مردم باورپذیرتره؟
روایت جمهوری اسلامی تا شاید چند سال پیش برای مردم در بسیار زمینه‌ها قابل قبول بود، چون می‌دونید یک گرفتاری بزرگ ما در ایران عدم جریان سالم اطلاعات هست. یعنی بی اطلاعی توده مردم، حتی زبدگان، از واقعیات ایران خیلی تعجب آوره. مثلا در این ماهای آخر سلطنت شاه، من خب با بسیاری از رهبران مخالفان شاه صحبت میکنم، با بازرگان، سنجابی، فروهر، بختیار که یه مدتی هم نخست وزیر شد، مدنی، عیادار مدنی، و یه گروه دیگه ای که مرحوم سیروس آموزگار در خونش جمع میکرد که اینا بیا نظراتش میدید. من همیشه اون موقع میدونی جوان بودم و یه کمی هم شیطنت داشتم. همیشه یکی از شیطنت هم این بود که در آخر هر بحثی از اینا میپرسیدم که حالا ممکنه بگیم که ایران چند بکتان داره؟ هیچ کدومشون نمیدونست. برای اینکه میدونی مخالفان شاه آدم های تنبلی بودن، کار نمی کردن، چند تا شعار می دادن، می گفتن شاه دیکتاتوره، ولی وقتی می گفتیم کدوم دیکتاتور رو شاه کرده که به برخلاف منافع ایران بوده و شما باش مخالفین، نمی تونستن. در تمام این سالهای مخالفت، مثلا حزب توده هیچ وقت حتی یک تاریخ مارکسیستی ایران رو نتونست بنویسه. 50 سال اینا وقت داشتن، نتونستن این کارو. هیچ وقت یک منشوری ندادن که مثلا ما مخالفتمون با سیاست کشاورزی شاه، با سیاست خارجی شاه، با سیاست نمیدونم اقتصادی مالیاتیش، یعنی یه جوری شده بود که برای شیک بودن باید مخالف شاه بشه، ولی کار مخالفت نمیکرد. من موافق بودم که مخالفت وجود داشته باشه، چون من در یک کشور دموکراتیک تحصیل کرده بودم، میدونستم که بایستی حتما گفته شده وجود داشته باشه، انتقاد وجود داشته باشه، ولی اون طرف هیچی نبود. به همین جهت حرفایی که جمهوری اسلامی و خمینی و رفقاش و بازماندگانش میزدن در مراحل اولیه برای مردم قابل قبول بود، چون مردم اطلاع نداشتن که مثلا در زمان 13 سال نخست وزیری هویدا ایران از نظر اقتصادی به کجا رسیده بود، از نظر اجتماعی، از نظر موقعیت بین‌المللی. نمیدونستن که مثلا که ایران تنها کشور خاورمیانه است که با تمام همسایگانش مرزهای تعیین شده داره. نمیدونستن که ایران تنها کشور اسلامی به اصطلاح است، یعنی با اکثریت مسلمان، که اتحادیه اروپا به عنوان عضو وابسته باش همکاری میکنه. نمیدونستن که ایران با 32 کشور اتاق بازرگانی مشترک داره. نمیدونستن که ایران تهران تنها پایتخت آسیاییه که سران همه کشورها از اتحاد شوروی، آمریکا، چین، فرانسه اینا به سفر میکنن. نمیدونستن که ایران در به دست آوردن صلح در ویتنام نقش مهمی بازی کرد با کمک همین آقای هویدا. نمیدونستن که ایران در صلح مصر و اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی کرد. نمیدونستن که ایران مانع جنگ افغانستان و پاکستان شد سر پشتونستان. نمیدونستن که شاه از نفوذش استفاده کرد برای که رهبران بلوچ پاکستان که زندانی بودن آزاد بشن و بسیار چیزایی دیگه، چون اطلاعات پخش نمیشون. میدین از یه طرف یک تبلیغات به اصطلاح بچگانه وجود داشت، یعنی روزنامه یه عکس شاه رو میذاشت که مثلا امروز نمیدونم سفیر فلانجا را به حضور پذیرفت، ولی چی گفتن چیکار کردن هیچ معلومه. من موقعی که سردبیر کیهان شدم تصمیم گرفتم که عکس شاه رو که همیشه صفحه اول بود نذارم در صفحه اول، مگر اینکه کاری کرده باشه که جنبه خبری داشته باشه. این فقدان اطلاعات باعث میشد که هر که هر دروغی بخواد بگه. و میدونیم یه موقعی من یه 20 فهرست درست کردم از 50 دروغی که اپوزیسیون تنبل و بیکاره شاه برای توجیه خودشون درست کرده بودن، که تختی هرمان پشتی به دستور والحضرت غلامرضا کشته شد، نمیدونم صمد بهرنگی رو سواک در فنجان، یعنی یه سری از این چرت و پرت‌ها برای اینکه این حرفا رو زدن آسون بود. ولی برید تحقیق کنید ببینید آقا کشاورزی ایران بعد از اصلاح تعجیب بهتر شده یا بدتر شده، یا برید ببینید الان چرا سازمان جهانی کار 2 مدال طلا به ایران میده به عنوان کشوری که بهترین قوانین کار رو گذاشته. این کار لازم داشت باید بریم با مردم صحبت کنیم، با سازمان جهانی کار صحبت کنیم، با کارگران ایران صحبت کنیم، حقیقت رو پیدا کنیم. و اپوزیسیون یا مخالفان تنبل رژیم حاضر به این کار نبود. ولی الان خوشبختانه جامعه ایرانی مثل یک جامعه است که بهش واکسن زده باشه، واکسن ضد دروغ و تبلیغات پوچ. و همین جهت یواش یواش مردم ایران دارن متوجه میشن که چه اتفاقی بوده. متوجه میشن که دوران شاه یا نخست وزیری هویدا بهش نبود ولی جهنم هم نبود. الان عکس العملایی که من از ایران میگیرم در مقابل هویدا، الان مردم میرن گل میذارن روی خطش، پیام میفرستن براش. دارن متوجه میشن، یادشون میاد که در اون 13 سال ایران تورم نداشت، یادشون میاد که در اون 13 سال ایران بین 7 تا 10% رشد اقتصادی داشت، یادشون میاد که در اون موقع هیچ کس از ایران مهاجرت نمیکرد، مثلا برعکس میومدن. یادشون هست که اون موقع از ایران سرمایه فرار نمیکرد بلکه سرمایه ها از خارج میومدن. یادشون میاد که اگه به خارج سفر میکردن با احترام باشون رفتار میکرد، یعنی هر جا میرفتن ایران محترم. بالاخره واقعیت تاریخی دیر یا زود روشن میشن و در مورد هویدا هم همینطور. الان یه نمونه دیگه این است که کسانی که در قتل هویدا شرکت داشتن، خلخالی، هادی غفاری، ابراهیم یزدی، همه سعی کردن بگن آقا ما نبودیم، ما مربوط نبود. در آقای خمینی گفتن، خود آقای بازرگان مدعی شد در مصاحبه که با یه روزنامه سوئیسی کرد، یکی از آخرین مصاحبه‌اش قبل از اینکه، یعنی بعد از نخست وزیریش، که نه من میخواستم جلوی اعدام هویدا رو بگیرم ولی نداشتم. یعنی الان هیچ کی حاضر نیست اعدام هویدا رو یا قتل هویدا رو توجیه بکنه. چرا؟ برای اینکه میدونن که مردم الان میدونن که واقعیت چیه.
بسیار خوب، اجازه بدید چند دههی به عقب برگردیم. جناب طاهری، زمانی که شما اولین بار با آقای هویدا روبرو شدید، لحظه ملاقات شما، اولین ملاقات شما دقیقاً چه زمانی بود و اینکه از نگاه شما ایشون جدای از فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌دادند چه ویژگی‌های شخصیتی برجسته‌ای داشتند؟
ولی من برای اولین بار با آقای هویدا در جریان مراسم به خاک سپاری عبدالناصر جمهوری مصر آشنا شدم. در هواپیمایی که با آقای هویدا رو می‌برد به مصر، گروه روزنامه‌نگاران هم اونجا بودن و من یکی از پنج روزنامه‌نگاری بودم که در این سفر همراهشون بودم. در طول سفر یکی از افراد وزارت خارجه مرحوم زلی که معاون سیاسی بود اومد به ما خبرنگاران گفت که نخست وزیر که وارد میشه اونجا احتمالاً یک کنفرانس مطبوعاتی خواهد بود در فرودگاه و شما اجازه بدین که خبرنگاران خارجی قبلا سوالا رو بکنن، شما بعداً سوالا. من اون موقع میدونم خیلی جوان بودم و یک کمی هم شاید دورو گفتم من خیلی معذرت میخوام، فکر نمیکنم یه نفرم حتی بیاد در فرودگاه، برای اینکه الان مصر شور و شلوغه، صد تا رهبران کشورها و اینا اومدن، هیچ توجهی نداره به اینکه حال نخواستی. اینا خیلی ناراحت شدن از این حرف من. بعد برات پیاده شدیم در فرودگاه قاهره و هیچی نیومده به جز مرحوم موسی شفیق که سفیر افغانستان بود در کابل و در ضمن حافظ منافع ایران، چون ما روابطمون با مصر قطع شد. اومدیم به هتل شپرد که همه هیئت ایرانی و هیئت‌های دیگه، بسیاری از هیئت‌های دیگه درش بودن، ما اونجا پیاده شدیم و بعد آقای زلی اومد گفت که آقای نوازفادی گفتن که شما از کجا میدونستیم که هیچکی نمیاد. من باز توضیح دادم که اینطوری هست و خبرنگار میره دنبال خبرهای داغ و اینو به الان ورود نوازفادی ایران خبر داغی نیستش. و خبر داغ پس چیه؟ گفتن خبر داغ اینه که نوازفادی اتحادیه شوروی های کاسیبی اینجاست و همه میخوان ببینن اون چی میگه و اگر آقای اویدا باش ملاقات بکنه اون وقت از طریق اون ممکنه سفر اویدا اهمیت پیدا کنه. و تصادفاً چون قرار بود که آقای کاسیگین هفته بعدش بیاد تهران، بهانه خوب بود که اویدا بره کاسیگین ببینه و این کار انجام شد. یه اصلا 200 نفر خبرنگار خارجی و تلویزیون ها همه اومدن و آقای اویدا شد وسط صحنه و زیر نور افکن ها و اینا خیلی خوشحال شد. شب اومد گفت که خب حالا من برای شما چیکار میکنم بکنم؟ گفتم کاری که میتونین بکنین اینه که اجازه بدین گروه مطبوعاتی که ما هستیم، ایرج گرگین از رادیو، آقای باستانی از اطلاعات، آقای جوانشیر از خبرگزاری پارس، اینا ما یه هفته بمونیم در مصر چون 10 سال رابطه نداشتیم با مصریا، ببین اصلا اینجا چه جور جاییه و به مردم گزارش بدیم. گفت خیلی خوبه. ما موندیم در مصر و خیلی از دوتوی ایشون متشکرم. در بازگشت دیدم که ایشون یک سبد انبه مصری هم فرستاده به خونه ایم. من هم تلفون کردم به منشیشون و خیلی تشکر کردم اینا. بعد به تدریج میخوام بگم یه دوستی، چون بینیم من در نه از نظر سنی نه از نظر موقعیت در وضعی نبودم که بگم من دوست نخست وزیرم، ولی چون ایشون فرانسه زبون بود، منم فرانسه زبون بود، کتاب های فرانسوی میخوندیم، رد و بدل میکرد، اینا یواش یواش یه دوستی و آشنایی بین ما به وجود اومد. معمولا من روزای جمعه میرفتم به دیدن ایشون ساعت 10 تا ظهر، بعد ایشون میومد با پیکانش منو میرسون به خونه پدرم برای نهار، یا گاهی میرفت اول به منزل مرحوم انتظام، بعد از اونجای از بادیگارداش یا راننداش من نیستم بکنه کنم. سفرهای زیادی با آقای اویدا کردم در خارج، در داخل ایران، در بسیار استانهای ایران و غیره، و میتونم بگم که بیشتر مناسبات ما یه مناسبات روشنفکرانه ای بود، یعنی راجب نویسندگانی که دوست داشتیم، راجب موسیقی که با هم دوست داشتیم اینا، و به طور کلی مسائل فرهنگی با هم صحبت میکردیم. و در اون موقع یافتن آدمایی که بتونین باشون در این زمین ها صحبت بکنین در تهران کار آسونی نبود، البته نمیخوام بگم هیچکی دیگه نبود، ولی این خیلی برای من یه موقعیت خوبی بود که بتونم یک هم صحبتی داشته باشیم.
بله جناب طاهری، چندی پیش ویدیویی از آقای امیرعباس هویدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در یک برنامه تلویزیونی از روشنفکر نماهای کمونیست و دانشجویان علاقمند به مارکس انتقاد می‌کردنشون. به نظر شما هویدا در کدام طیف سیاسی قرار داشت؟ آیا جزء یکی از جناح‌های چپ و راست بود یا یک ناسیونالیست محافظه‌کار بود که هدفی جز توسعه و سربلندی ایران نداشت؟
ببینید هویدا در دوران مثلا نوبالغی و جوانیش که در بیروت بود با افکار سیاسی متفاوتی آشنا شد. در اون موقع بیروت مرکز ثقل مسائل سیاسی خاورمیانه، از یه طرف حزب بعث تشکیل شده بود که یه نوع نازیسم عربی رو تبلیغ میکرد یا پان عربیست رو تبلیغ میکرد، بعد یه گروه فاشیست دیگه ای بود آنتون سعاده که زیاد تحت تاثیر موسولینی و هیتلر بودن، بعد گروه های کمونیستی کوچیکی بودن، مارکسیستی بودن و همه اینا خوب البته روی هویدا اثر گذاشته بود. ولی فکر نمی کنم که هویدا رو بشه در یک آشیانه ایدئولوژیکی قرار داد، بیشتر یک سیاستمدار اصالت عملی بود، یعنی پراگماتیست، اون چیزی که کار میکنه و خوبه و نتیجه مثبت داره بریم دنبالش و سعی نکنیم که واقعیت رو با ایدئولوژی تطبیق بدیم. به همین جهت مثلا ما یه بحثی که باش داشتیم راجع به بلوچستان بود. من چون یه موقعی خیلی به بلوچستان علاقه‌مند شده بودم و یه سری مقاله نوشتم که چرا ما در بلوچستان سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هویدا این آقای شهبازی رو که یکی از مشاورانش بود فرستاد پیش من که شما توجه داشته باشید که ما اگه یه دلار الان در خوزستان بذاریم بعد از چند سال میشه 5 دلار، ولی در بلوچستان میشه هیچ 6 دلاری نمیشه، چون اتفاقی نمیشه. من گفتم که یک کشور رو نمیشه مثل یک بنگاه تجارتی اداره کرد و اگر لازمه که پول دست بدیم که باید دست بدیم، ولی یک کمی هم کنتر پیشرفت کنیم، ولی همه با هم. هویدا معتقد بود که نه، ما الان وقت نداریم، ما باید اون چیزی رو که به پیشرفت ما سرعت میده به اون آهنگ رشد معروف میده. اون موقع حالا شما اصلا شاید متوجه نشده بودیم تمام بحث سر مرحله خیز بود یا دوران تیکا. این یه تئوری پیدا شده بود که کشورها بعد از یه مدتی مثل هواپیما به مرحله خیز میرسن و بلند میشن و هرچی این مرحله خیز سریعتر بشه خب بهتره. بنابراین ما باید تمام امکاناتمون بذاریم که هرچی زودتر برسیم به اون مرحله خیز و در نتیجه به اون مرحله خیز رسیدم. 7% 10% آنگروش چیز فوق‌العاده‌ای بود و من چون در همه ایران سفر میکردم میدیدم که پیش جلوی چشم خودم داریم در 12 سال آخر چطور ایران از نظر فیزیکی پیشرفت کرد. یعنی باور نکردنی بود، چون من در کشورهای دیگه هم سفر میکردم میدیدم کارکرد ایران فوق‌العاده. ولی یه چیزی که یه مطلب مهمی که موقع کاملا بهش متوجه نبودم و بعدها بهش مثلا متوجه شدم این بود که این پیشرفت اقتصادی همراه با پیشرفت سیاسی نبود و در نتیجه مردم ایران تصور میکردن که مفعول تاریخ خودشون هست، یعنی یه کارهایی میشه از اون کارا به نفع خودشون هم هست ولی خودشون در شرکت ندارن. مثلا زنا بدون این که هیچ کتکی خورده باشن یا زندانی رفته باشن صاحب حق رأی میشن، در حالی که تو آمریکا و انگلیس و سوئیس اینا یه قرن مبارزه کردن، کتک خوردن، رفتن زندان، تظاهرات کردن. به نظر کارگرای ایران میدن که بدون این که اعتصابی کرده باشن، اتحادیه‌ای داشته باشن، یه چیزی، تمام قوانین بین‌المللی بهترین رو از دنیا میگیرن بهشون میدن. ولی میدونید طبیعت انسان اینه که خودش میخواد یه کاری باشه، داخل آدم حساب بشه، قهرمان بشه، جس بگیره دیگه. من بودم که فلان کاری، نه اینکه من بهم دادن. میدونین روانشناسی بشر اینه که اگه یه چیزی بهش دادین تای دلش هم یه کمی از شما دلخور میشه. و این شکاف وجود داشت، یعنی مردم احساس نمی کردن که این کارهایی که داره انجام میشه مال خودشون، در حالی که مال خودشون هم بود، چون میدونی شاه که تنهایی نبود بره مرزای ایران رو نمیدونم علامت گذاری کنه، شاه که تنهایی نبود بره کارخونه ها رو بگردونه، شاه که تنهایی نبود که 50 تا فرودگاه بسازه در ایران، نمیدونم راه هر رو توسعه بده، کشتی سازی بیاره، نمیدونم کارخانه فولاد، نمیدونم فلان، میلیون ها ایرانی در این جریان شرکت داشتن، ولی احساس نمیکردن که شرکت داشتن، فکر میکردن که یه چیزایی ازشون پنهان مونده. و در جریان اطلاعات هم در کل جامعه ایرانی، حتی در هیئت حاکمه، جریان منظم و چطور بگم قابل اعتمادی نبود. مثل اینکه مثلا شما در بدنتون جریان خونتون به یه قسمت برسه به یه قسمت دیگه نرسه. یه نمونهش این بود که مثلا وزرای کابینه هر کدوم از کار خودشون مطلع بود. مثلا من اگر از وزیر کشاورزی پرسیدم سیاست خارجی ایران چیه، گفت نه من اصلا وارد این کار هستم هیچ نمیدونم چی. این رئیس کمیسیون امور خارجه سنا و نایب رئیس سنا مرحوم عباس مسعودی صاحب روزنامه اطلاعات به من تلفن کرد که من دارم میرم در روز دیگه به مسکو و میخواستم با هم صحبت کنیم که مناسبات ما با احتیاط چلایی در چه مرحله است. من تعجب کردم شما بعد از وزارت خارجه بپرسید. خب نه، اونا با من صحبت کرد. من تلفن کردم به وزارت خارجه گفتم بله، حالا ما نمیخوایم کسی دیگران بیان دخالت بکنن. یعنی نمیخواستم به رئیس کمیسیون خارجه مجلس سنا، اونم سناتور انتصابی مورد اعتماد شاه، نایب رئیس سنا اطلاعات بده. در نتیجه هیچ کی نمیدونست چی داره میشه. چون هیچ کی نمیدونست چی داره میشه، بازار شایعات و یه چیز درست کردم به اسم آقای میگن. من اسمش گفتم. یه یکی باید شد آقا میگن که فلان چی شده. چون هیچ اطلاعاتی هم نبود، ممکن آقای میگن راست میگن. این واقعا یکی از تأسفات زندگی من بود، چون خود منم البته مقصر بودم درش، چون بعداً فهمیدم من روزنامه نگار بودم، باعث میومدم جای این آقای میگن رو میگرفتم، خوب و بد جامعه رو میگفتم، ولی اون موقع با طرز تفکر غربی به مطبوعات نگاه میکردم. یعنی فکر میکردم که مطبوعات نباید سعی کنه جای نهادهای دیگر بگیره، به پارلمان باید کار خودش رو بکنه، اتحادیه کارگری کار خودش رو بکنن، احزاب مخالف، ما 4 تا حزب داشتیم در پارلمان، اینا باید کار خودش رو بکنن. روزنامه اگه اومد جای همه اینا رو گرفت اشتباهه، ولی الان متوجه میشم که چون اون نهادها کار نمیکردن روزنامه بایستی میومد این کار، ولی خب میبینی الان دیگه این به قول عربا مع الاسف مال گذشته است. و این باعث شد که بسیاری از مردم ایران قدر شاه رو ندونن، قدر عبیدا رو ندونن، که در واقع یعنی قدر خودشون رو ندونن، که خودشون این کارها رو کرده بودن. من که نکرده بودم، شاه هم که نکرده بود، عبیدا که نکرده بودن. یعنی یه ملتی که موفقیت خودش رو ندونه و برعکس موفقیت خودش رو شدت بدونه و شرمسار بشه از موفقیت، این واقعا تأسف بزرگی داره.
بله جناب طاهری، همونطوری که حتما جناب عالی هم در جریان هستید، شاه فقید ایران گفته بود که مشاورانش خواهان بازداشت هویدا بودند و به توصیه فرماندهان ارتش او رو بازداشت کرد. بنابراین چرا هویدا پیشنهاد فعالیت در سفارت ایران در بلژیک رو رد کرد؟ چون گویا اینطور که گفته میشه شاه تمایل به بازداشت هویدا نداشت و میخواست اون رو از ایران خارج بکنه، ولی هویدا مقاومت میکنه در برابر این پیشنهاد، در ایران باقی میمونه و در نهایت هم بازداشت میشه و به قتل میرسه. آیا او چنین عاقبتی رو برای خودش پیش بینی نمیکرد؟
نه، به هیچ وجه فکر نمیکرد. میدونید بعد از کناره‌گیری از وزارت دربار، هویدا بیشتر در منزل مادرش در دردوس بود و میرفتم اونجا میدیدمش و دولت آقای شریف امامی و مثلا گروهش اینا دستور داده بودن به محافظان هویدا یعنی سرهنگ طاهری که البته فامیل من نبود و زرنگ بهرامی که ویدا از یه منطقه بیشتر خارج نشه و در ضمن به طرف فرودگاه هم نره، چون فکر میکنم ویدا ممکنه بره سوار هواپیما بشه بره از ایران، در حالی که به هیچ وجه چنین آمادگی نداشت. و در صحبتهایی که با هم میکردیم فکر میکرد که این یه دوران طوفانیه و این طوفان فروکش خواهد کرد، فکر میکرد که ممکنه علی امینی مثلا نخست وزیر بشه و بخواد مثلا یک جستای لیبرالی و آزادی خواهانه ای بگیره، یه عده از جبهه ملی اینا رو بیاره سر کار. مذاکراتی بود با بین مرحوم مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی، رئیس اسفر بانک مرکزی و جبهه ملی، یعنی بازرگان، بختیار، خوهر و خیلی عده دیگه، دولت آبادی فلان اینا، که بیان و مجلس شورا رو یک سال قبل از پایان دورش منحل بکنن، انتخاباتی انجام بشه، کمک کنن که در این انتخابات جبهه ملی چند تا کرسی به دست بیاره. حتی در یه مذاکراتی هم با ایرج اسکندری دبیرکل حزب توده شده بود در پاریس به وسیله فریدون هویدا برادر امیرعباس، که حزب توده هم بیاد، چون این حزب توده در منشور خودش در اساسنامه خودش میگه میخواد در کادر مشروطیت ایران کار بکنه، یعنی برافکندن سلطنت جز برنامهش نبوده و به همین جهت هم که تونست سه تا وزیر توده‌ای در کابینه داشته باشه، نماینده های مجلس داشته باشه، که همشون هم سوگند خورده بودن به این قانون اساسی و وفاداری به قانون اساسی مشروطه. بنابراین انتظارات هویدا این بود که مجلس جدیدی تشکیل بشه و این مجلس جدید گروه های مخالف هم توش باشن. خود شاه هم که انحلال حزب رستاخیز رو اعلان کرده بود. در این ایسوبیس مرحوم جواد سعید که رئیس مجلس بود، رئیس مجلس شورای ملی و یکی از گردانندگان حزب ایران نوین بود، برنامه احیای حزب ایران نوین رو راه انداخته بود که حزب ایران نوین هم بیاد کاندیدا داشته باشه و در چه مجلسی تشکیل میشه که درش احزاب مختلفی حضور دارن. ولی این برنامه به هیچ وجه نمیخوند با برنامه‌ای که مثلا اطرافیان شاه در اون موقع داشتن و برنامه هایی که مخالفان شاه داشتن، یعنی هر دو طرف سعی میکردن که تا اونجایی که ممکنه دنبال برد کامل بویدن، خواست به یک تفاهم مصلحت آمیزی برسه و به همین جهت میگرد که باید بمونه در ایران. و چون در بین سیاستمداران ایران اون موقع تنها کسی بود که یه شبکه ارتباطات وسیعی در سراسر ایران داشت، هیچ سیاستمدار دیگه ایرانی نداشت، اینم البته به خاطر کیفیت‌های هویدا نبود، ولی خب کسی که 13 سال نهادسازی بوده در هر گوشه کشور به هر حال یه پایگاهی داره، فکر می‌کرد می‌تونه این نقش رو بازی کنه. و وقتی که بهش پیشنهاد رفتن به بلژیک دادن، خیلی به نظر من مغموم شد به فکر این که حالا من بعد از زندم 40 سال برگردم به دوران جوانی و دانشجوییم در بلژیک، صورت خوشی نداره. بعد رفتن به عنوان سفیر ایران به بلژیک برای ایران هم خوب نیست، چون بلژیک کشور مهمی نیست که یک کشوری مثل ایران نخست وزیر سابقش رو میرسه اونجا. بنابراین حاضر نبود بره، امیدوار بود که بمونه در ایران، یک نقش وصف کننده و مصلحت انگیزانه به اصطلاح بازی بکنه و اگرم کسی چیزی ازش خواست بیاد بگه، چون خیلی سربلند و سرافراز بود از خدماتی که به ایران کرده بود. اما فکر بازداشت هویدا از کجا اومد؟ اولین بار که من شنیدم در یه سفری بود که با اردشیر زاهدی، حسین خطیبی رئیس شیر خورشید سرخ، محمد علی هدایتی وزیر اسبق دادگستری و سرلشکر خسروداد رئیس هوانیروز، با یه هواپیمای هوانیروز به مشهد کردیم برای دیدار با علمای مشهد و اینا، و در اونجا آقای هدایتی گفت که بله الان برای آروم کردن مردم بعد در سطح بالا زد. بعد آقای زاهدی پرسید که منظور چیه، گفت منظور اینه مثلا هویدا رو بعد بگیریم. این اولین بار بود که من فکر کنم که یه جنبه شوخی داره، برای که چطور ممکنه نخست وزیر 13 ساله ایران رو بگیرن و بگن که همه که گناه به گردن توه. اون در اون موقع میگن پس شاه چی کاره بودیم، پس برای یه وزرا چی کاره. این موضوع آروم مون تا بعد باز در یه جلساتی با زاهدی در حصارک منزل پدرش با بعض فرماندهان نظامی داشت، باز این موضوع مطرح شد. و موقعی که اینو با شاه مطرح کردم، شاه دیگه واقعا در موقعیت تصمیم گیری نبودش. یعنی این اواخر که شاه رو میدیدیم ضعیف شده بود، نصف وزنش از دست داده بود، هر چی بهش میگفتیم قبول میکرد. مثل اون نطق من صدای ندم انقلاب شما رو شنیدم که 100% مخالف نظرش بود، ولی خب جلوش گذاشتن و خورد. بنابراین من گناهشو به گردن شاه نمیدازم، یعنی به گردن هیچ کس نمیشه انداخت. وقتی یه جامعه در یه مرحله تاریخی از مسیر منطقی خارج میشه، این شخص به خصوصی قابل سرزنش نیست. یه وضعی پیش میاد که کنترل همه چیز از دست همه در رفته و هویدا متاسفانه قربانی این از همگسیختگی سیاسی ایران شد.
بله، بنابراین با توجه به توضیحات شما و اون تصمیم گیری ها و واکنش هایی که آقای هویدا در جریان انقلاب داشته، گویا همونطور که شما گفتید انتظار چنین برخورد و چنین جریانی نداشته و گویا فکر میکرده که یک حکومت معتدلی سر کار خواهد آمد، به روال تمام انقلاب هایی که معمولا معتدلین میان سر کار و نم نم شاید در آینده به سمت دیکتاتوری و رادیکالیسم بره. ولی در انقلاب ایران از ابتدا رادیکال ها به دست گرفتن و برخلاف آنچه که جناب هویدا تصور داشت این اتفاق بود که افتاد. حتی در اسناد تاریخی هم که من در جریانش هستم آمده که ارتش بود قره‌باغی به هویدا توصیه کرد که از زندان فرار کنه، حتی دستور داد که یک خودرو و یک قبضه سلاح کلت در اختیارش بذارن که از خودش محافظت کنه، اما هویدا نپذیرفت و رفت خودش رو در جبهه ملی رسوند و تسلیم افراد مرتبط با روح الله خمینی کرد. و این نشون میده که هیچ انتظار این مدل حکومت رو نداشت هرگز.
نه به هیچ وجه، برای اینکه میدونید به واقعیات فیزیکی ایران وارد بود، باز به واقعیات ذهنی ایرانیا وارد نبود. یعنی نگاه میکرد در هر زمینه‌ای که نگاه میکرد میدید ایران خوب کار کرده، نمرش 20 ممکنه نباشه ولی نمره قبولیه. آموزش پرورش رو میدید، کشاورزی رو میدید، اقتصاد رو میدید، مناسبات خارجی رو میدید، توسعه صنعتی رو میدید. گفت بنابراین چیه؟ موضوع چی هستش؟ غیر ممکنه که مردمی که واقعا در یه نسل از فقر اومدن بیرون و یه زندگی نسبتا خوبی دارن، برای اولین بار در ایران بیکاری وجود نداره، 1 میلیون خارجی دارن در ایران کار میکنن، 200,000 تا دانشجو در خارج داریم، این چرا بسی نمیدونم یک کارنامه بدی حساب بشه؟ بنابراین بعد از این کارنامه دفاع کرد و من اگه بذارم درم، یعنی قبول کردم که این کارنامه بدی بود. خب این اشتباه تاریخی بود، اشتباهی بود که خیلی همه ما در واقع به یک معنا انجام دادیم. هم مخالفان شاه که واقعا کار خودشون خوب انجام ندادن، بی‌انصافی کردن، اغراق کردن، دروغای آسون گفتن، و هم طرفداران شاه که سعی نکردن واقعا این کمبود برنامه رو، یعنی این پیشرفت همزمان اقتصاد و سیاست رو جبران بکنن به یه طریق. برای این وقتی یه تراژدی به وجود میاد، تراژدی موقعی به وجود میاد که تمام شرکت کنندگان درش آسیب میبینن، هیچ کس درش برنده نیست، همه بازندن، و این چیزیست که بلاییست که بر سر ایران اومد و هنوز هم هست. یعنی در ایران هیچکی برنده نشده، هیچ کس برنده نشده، همه بازنده شده. این تراژدی است که الان ما داریم. ولی باز برگردیم به مثلا اواخر مرحوم عبیدا، مرحوم عبیدا یک آپارتمان کوچیکی خریده بود در یه ساختمان جدید در تهران، چون میدونی هیچ وقت صاحب املاک کنه میدونم این چیزایی نبودش، و یه اتومبیل پیکان هم داشت که اونم بعد از وزر دربار داده بود به یکی از کارمنداشون. و آخر یکی از آخرین صحبتایی که من باهاش داشتم به من پیشنهاد کرده بود که من به تلفن میکنم به اسم دکتر احمدی. من گفتم برای چی میده؟ فکر میکرد که تلفن ما رو گوش میکنم. بعد فهمیدم بله، با تمام این سالها تلفن های ما زیر مثلا شنود ساواک یا نمیدونم هر دستگاه دیگه ای بود. برای دوباره که آره من احمدی هستم و میخواستم ازت خواهش بکنم که یه سری بزن به آپارتمان و یه ترتیب بده که این پرنده هایی که میان به بالکن بعد به کافی ارزن داشته باشن بکنم، چون هر روز تو به این پرنده هایی که میمدن ارزن میداد، ولی الان چون به اصطلاح تحت نظر بود نمیتونست این کار انجام بود. یعنی این جزئی ترین چیزا رو فکر میکرد، یا اصلا تلفن میکرد یهو به رئیس مثلا چوبوری اسالم که من 6 ماه پیش اومدم صحبت رو کردیم آیا اون کار انجام شد یا نه، و یهو تلفن میکرد به شهردار خاش مثلا در بلوچستان. یعنی مواظب کوچکترین چیزا بود. زندگیش، زندگی 24 ساعتش واقعا رسیدن به کار مردم ایران.
بسیار خب، از نگاه شما برای هویدا که 13 سال، یعنی نزدیک به 13 سال نخست وزیر ایران بوده، چه جایگاهی رو میشه قائل شد؟ ضمن اینکه نقش هویدا در توسعه اقتصادی دهه 40 و 50 خورشیدی ایران رو تا چه اندازه مهم میدونید شما؟
البته میدونین نقش فرد در تاریخ خیلی مهمه، ولی فرد به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. در هر جامعه ای یه چیزی پیش میاد که عربش میگن تقارن سعدین، یعنی موقعی که میدونین ستاره های خوشیوم با هم همراه میشن یا هم تراز میشن شانس بدین. ایران شانس بود به این دلیل که تونسته بود بحران اشغال در دوران جنگ جهانی دوم رو حذف بکنه، جنگ آذربایجان، بعد دوران ملی شده نفت و غیره، و به یه دوران ثباتی برسه. یعنی عبیدا وقتی نخست وزیر شد بعد از ترور نخست وزیر پیشین، یعنی حسن علی منصور، و بعد از اون ایران وارد یه دوران ثباتی شد برای این 12-13 سال که درش نه بحران داخلی داشتیم، نه جنگ خارجی داشتیم، نه ترور داشتیم، نه، و در ضمن هم با افزایش درآمد نفت از یه طرف و ورود ده ها هزار ایرانی تحصیل کرده در داخل و خارج به بازار کار از طرف دیگه، و پیدایش یک نسل جدیدی از تکنوکرات ها و مدیران، چون در ایران واقعا مدیریت به سبک جدید وجود نداشت. با اصل 4 تومن شروع شد که یه نمیدونم 30-40 نفری رو تربیت کردن، ولی بعد یهو این سرعت گرفت و البته بازم به حد کافی نبود، ولی به هر حال این عوامل جمع شدن و باعث شدن که ایران بتونه پیشرفت. حالا شاید اگر بجای هویدا هر کسی دیگه هم بود میشد، نمیدونم، ولی من شخصا فکر میکنم چون هویدا یک کیفیت های شخصی هم داشت، اولا خیلی مردمدار بود، لجباز نبود، حسود نبودش، حتی با کسایی که براش میزدن مثل مثلا زاهدی وزیر خارجه یا علم وزیر دربار، اینا با هویدا مخالف بودن و مرتب هرچی که میزن، ولی هویدا برعکس در چندین مورد مثلا به خود من گفت که اصلا پس کنیم مثلا ما یه برنامه داشتیم برای دهمین سال انقلاب شاهنامه، هویدا اصرار کرد که حتما با علم هم مصاحبه بکنه. بعد علم در خاطراتش می نویسه که و مصاحبه من با کیهان در اومد، هویدا رو در منبی فلان دیدم، خیلی ناراحت بود و کارت می زد، خودش نمی اومد بیرون برای که حسودی شده از مصاحبه. نمی دونست که خود هویدا اصرار کردن که این مصاحبه انجام بشه. این مردم داریش، این تحملش، این واقعا 24 ساعت آماده بودنش، زندگی سادهش، اینا همه خیلی بهش کمک میکرد. ولی نتیجه موفقیت ایران در تمام این سالا برمیگرده به میلیون ها ایرانی، برمیگرده به سرگل توکلی جوون که تمام مرز ایران و پاکستان رو با مثلا 20 تا ژاندارم داره، برمیگرده به اونایی که این چابهار یه ویرانه بود، هیچی توش نبود، اونجا رفتن ساختن. این برمیگرده به کسایی که بندر عباس رو درست کردن، برمیگرده به کسایی که سد عرس رو ساختن، سد نمونت خدا آفرین رو ساختن، برای اینکه روسا که با ما شریک بودن میرفتن تو آفتاب میشستن هیچ کاری هم نمیکردن. برمیگرده به کارگران نفت، صنعت نفت ایران رو تبدیل کردن به بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا. برمیگرده به میلیون‌ها دانشجو، ده‌ها هزار استاد دانشگاهمون که بعد آقای خمینی و دار دستش اومدن تصفیهش می‌کردن. برمیگرده به دیپلمات‌های فوق‌العاده‌ای که ما داشتیم که مذاکراتشون در مذاکرات مثلا با 32 کشور قراردادهای تجاری ببندن. این اصلا فوق‌العاده بودش. مرزهای ایران رو تعیین می‌کنن، مناسبات ایران رو با همه کشورها بهبود ببخشن، دشمنان ایران رو تبدیل به دوست بکنن. امتیاز برمیگرده به صدها هزار معلم ایرانی که کار میکنن، پزشکان ایرانی، به سپاه بهداشت، به سپاه دیگه. یعنی وقتی از هویدا صحبت می‌کنیم یا از شاه، به عنوان یه سمبوله، مثل که اینجا مثلا در انگلیس صحبت می‌کنن میگن روزگار ویکتوریا، The Victorian Age. ولی خب ویکتوریا که تنها نبود انگلیس رو تبدیل کرد به بزرگترین امپراتوری زمین خودش، میلیون ها نفر دیگه هم بود. و امید من این است که ایرانی ها برگردن نگاه کنن این دستاورد خودشون بوده، خودشون این کار کرد و بازم میتونن ایران رو دوباره برگردن به همون راه و به همون موفقیت بکنن. این نکته اساسی، یعنی خدمتی که هویدا اگه بتونه بعد از مرگش بکنه این است که به عنوان سمبل یک دوره ثبات و پیشرفت در ایران مورد توجه بکنه.
بله، اگر پس از 13 سال نخست وزیری آقای هویدا بخوایم به کارنامه ایشون مراجعه کنیم، به نظر شما مهمترین و شاخصترین اقدامات سیاسی امیرعباس هویدا چی بوده؟ شما کدوم ها رو میتونید بهشون اشاره بکنید؟
در درجه اول تکمیل ساختار ایران به عنوان یک دولت ملت، یک دولت ملت نرمال و عادی، نه یک محملی برای ایدئولوژی که الان داریم. و این خیلی چیز جالبی بود در مثلا دنیای اون روز که میگفتن در کشورهای جهان سوم، مثلا ایران رو هم از کشورهای جهان سوم حساب میکرد. ولی به این کشورها اگه نگاه میکردیم به جز چند تاشون که راه خودشون رو پیدا کرده بودن، مثلا هند به یه نوع راه دموکراتیک رسیده بود و داشت بیشتر، بقیه کشورها تبدیل شدن به یک محمل هایی برای یک ایدئولوژی خاص، بسیارشون برای ایدئولوژی های چپ، مارکسیسم بدفهمیده شده، سوسیالیسم بدفهمیده شده، مثلا جهان سومیسم بدفهمیده شده، یا پان عربیست مثلا در همسایه خودمون در مصر، در سوریه، در عراق، یا اسلامیسم مثل در عربستان سعودی، یه تا یه اندازه کمتری حتی در مالزی. در بین اینا ایران به صورت یه دولت عمل میکرد، نه به صورت یه ایدئولوژی. ایران نمیخواست یک تز خاصی رو به کسی بفروشه، نمیخواست دیگرون رو شبیه خودش بکنه یا خودش شبیه دیگرون بشه. و این یه دستاورد بزرگی بود، برای که میدونیم پیدایش ایران به عنوان یک دولت ملت مدرن با انقلاب مشروطیت شروع شد، چون پیش از اون ما واقعا دولت ملتی به اسم ایران نداشتیم. یک بساط به اصطلاح سلطنتی بود، سلطنت قاجار و قبل از اون، و مردم ایران هم رعایا بودن، یعنی رعایای شاه. در مشروطیت ما تبدیل شدیم به شهروند. وقتی تبدیل شدیم به شهروند، این شهروندها یه دولت ملت می‌خواستن مثل بقیه کشورهای دیگه. ساختمان این دولت ملت در زمان رضا شاه کبیر شروع شد، ولی باز خب میدونید مدت زیادی نبود، 15-16 سال بیشتر نبود. بعد ایران اشغال شد، بحران آذربایجان و در این 13-14 سال آخر محمد رضا شاه این دولت ملت شکل گرفت. این بزرگترین دستاوردش بود و همین واقعیت است که ایران رو الان با همه اشتباهاتی که آقای خمینی و جانشیناش کردن نگه داشته. یعنی میدونید ایران هنوز دچار قحطی نشده، دچار جنگ داخلی نشده، نمیدونم با بحران بزرگ بهداشتی مواجه نشده، یا اگه مواجه شده باز با کمک بقایای رژیم گذشته و انرژی که در اون جمع شده تونسته بیاد بیرون. این دولت ملت الان در حالت زهر قرار داره. اینو بعد دوباره بسازیم و بازسازی این دولت ملت از عهده رژیم کمونی برنمیاد. نه برای اینکه این آدم های خوبی یا بدی هستن، ولی اینا در مسیر قرار دارن که مسیر ویران کردن دولت ملت، اینا در مسیر تبدیل ایران به یه محملی برای ایدئولوژی خودشون هست. بنابراین بازسازی این دولت ملت باز در دستور کار ما قرار داره و در این زمینه خیلی میتونیم از تجربه نسل‌هایی که در زمان هویدا کار کردن استفاده کنیم و هویدا سمبول اون نسل است.
بسیار عالی. جناب طاهری اجازه بدید با دو پرسش انتهایی به دادگاه و محاکمه هویدا بپردازیم و این برنامه رو به این شکل به پایان ببریم. هویدا در یک دادگاه نمایشی انقلابیون محاکمه شد، اون هم به اتهامایی که هیچ مصداق و اساسی نداشت. سرانجام هم به شکلی مبهم به قتل رسید. آقای طاهری چه کسی قاتل بود؟ روایت‌های متفاوتی وجود داره و هنوز هم مشخص است و این ابهام هست که آیا هادی غفاری قاتل آقای هویدا بود یا صادق خلخالی یا شخص دیگری. نظر شما چیست؟
ببینید من اطلاع مستقیمی در این زمین ندارم و همه اشخاصی که نام بردیم اوائل به طور تحلیلی میخواستم بگم ما بودیم و اینو باعث افتخار بینیمیستم، ولی بعدا یواش یواش گفتم ما نبودیم. ولی مجموعه اطلاعاتی که در اختیار من هست که کافی نیست و نمیتونم به خوبی چکشون کنم این است که آقای غفاری مسئول نهایی ترور هویدا بود، ولی دیگرون هم در شریک بود. مثلا آقای بازرگان خب نخست وزیر بود، به هر حال مسئولیت داشت. آقای خلخالی در خاطراتش می‌نویسه که هیچ کاری رو، هیچ حکم اعدامی رو بدون اجازه آیت الله خمینی صادر نکرد. برای آقای خمینی هم شریک بوده. در این تردید نیست که مرحوم ابراهیم یزدی هم در اونجا حضور داشته، بنابراین لااقل به عنوان حاضر در این جمع به نظر من مسئول و گناهکار هستش. به هر حال هنوز خیلی چیزا مونده که نمیدونیم، ولی آینده روشن خواهد کرد. بدونید
این روایت درست هستش که جناب آقای هویدا از آثار بیش از 50 گلوله در بدنش بوده بعد از اینکه جنازش رو از سردخونه مرخص کردن. شما هم چه روایتی رو شنیدید؟
بله این روایت هم شده، ولی اینا هیچ کدوم میدونی قابل برآورد دیگی و واقعی نیستن، برای که متاسفانه اون موقع من خودم در ایران نبودم. چند هفته قبلش رفته بودم به خارج به خصوص برای صحبت با دوستان آقای هویدا در فرانسه، آقای شیراک که شهردار بود، آقای کیسکار دوستان که جمهوری بود، ادگار فور که نخست وزیر عوض‌فرق بود، اینا که فشار بیارن به دولت جدید ایران که هویدا آزاد بشه و بتونه برای مارجه بیاد به خارج. متاسفانه میدونیم یه خیلی دیر شده.
به عنوان آخرین پرسش جناب طاهری میپرسم از شما، چرا انقلاب ایران پس از اون همه کشدار و تیرباران مقامات و حکومت قبلی و اون جریانات پس از انقلابی که رخ داد شاهد دوره ترمیدور نبودیم ما و همچنان یک رژیم انقلابی و افراطی این جمهوری اسلامی باقی موند. خب شما مستظر هستید که در اکثر انقلاب هایی که پیش میاد یک دوران سه مرحله‌ای وجود داره که معمولا در ابتدا افرادی که ملایم‌تر و معتدل‌تر هستن بر سر کار میان و یواش یواش ناکارآمدی اینها از سمت رادیکال ها بولد میشه و رادیکال ها جریان رو به دست میگیرن و در انتها تو مرحله سوم هم مردم ملت اون کشور ترجیح میدن که به همون سیستم گذشته برگردن و وقتی مقایسه میکنن میبینن که این فشار وجود داره و سختی هایی هست اونطوری که انتظار داشتن پیش نرفت، برمیگردن نظراتشون به همون سیستم حکومتی قبلی که این رو یک دوره ترمیدور میگن. اینو ما شاهد نبودیم، این دوره رو، یعنی دو دوره ابتدایی رو شاهد نبودیم. شاید این دهه دوم این رجوع مردم به حکومت قبلی وجود داشته باشه، اما تو دو مرحله اول ما در انقلاب ایران ندیدیم و از ابتدا رادیکال ها قدرت رو در دست گرفتن و تا همین حالایی که با شما صحبت میکنم سرکوب ها به شدت وجود داره. نظر شما در این باره چیست؟ چرا این اتفاق، این دوره استانداردی که معمولا تو اکثر انقلاب ها پیش میاد در ایران نبود؟ چه عواملی باعث شد که این ترمیدور شکل نگیره؟
ببینید، همیشه با آقای سعاد در جریان تاریخی باز به قول عربا قیاس محل فارغه، هر جامعه تجربه خودش داره. در جریان ایران هم اول کار اگه یادتون باشه رادیکالا نیومدن سر کار، آقای بازرگان نخست وزیر شد که 5 تا از وزراش تبع آمریکا بودن اصلا، یا کارت سبز داشتن. کارت سبز یعنی یه چیزی که آمریکایی بهتون میدن که اقامت دائمی دارید. بعد آقای بازرگان با مشاور امنیتی آقای کارتر، یعنی آقای زبیگنیو برژنسکی در الجزیره ملاقات کرد. آقای کارتر بخشی از سلاحایی رو که ایران زمان شاه خریده بود آزاد کرد که منتقل بشه به ایران و روابط داشت به خوبی پیش رفت میکرد که بعد جریان اشغال سفارت آمریکا پیش اومد و اینا. در اون موقع این امکان وجود داشت که به اصطلاح انقلاب اسلامی بره به طرف یک نظامی که در داخل اسلامگرا هستش، مردها رو مجبور میکنه که حجاب بذارن، مردها رو مجبور میکنه که ریش بذارن مثل طالبان که ریش ها رو اندازه میگرفتن در بازار، ولی در خارج مثل یه دولت معمولی عمل بکنه. یه چیزی که در عربستان سعودی هم بود، عربستان سعودی در داخل همین قرار میکرد ولی در خارج مثل یه دولت معمولی عمل میکرد. خب این اتفاق نمیفته. و در دوران آقای رفسنجانی هم باز آقای که رئیس جمهوری بود و حتی قبل از اون میدونیم با تماسای زیرزیرکی که با آمریکا داشتن سعی میکردن که این که تو بگم ترن خارج شده از خط رو برگردونن به خط. آقای رفسنجانی مثلا یادتون باشه در گزارش کمیسیون تاور که بعد از جریان ایران گیت منتشر شد پیام داده بود به آمریکایی‌ها که ما حاضریم چیزایی رو به شما بدیم که شاه محال بود به شما. اینو به از طریق برادرزادش که رفته بود به واشنگتن به کاخ سفید و غیره اعلان کرده. ولی رفسنجانی هم، حالا من نیاتش نمیدونم چیه، ولی به نظر میسه که آدم بسیار ترسویی بودش و در نهایت جا زد. سعودی ها خیلی بهش کمک کردن، بهش کمک کردن که کنفرانس سلام اسلامی در ایران انجام بشه، کنفرانس بی‌طرف ها انجام بشه، پولش هم خود سعودی ها دادن. به انتخابات و انتخاب آقای خاتمی کمک کردن همه اینا، ولی رفسنجانی نتونست از موقعیتش به اصطلاح حراست بکنه و در نتیجه اون دوران به قول انقلاب فرانسه ترمیدور یعنی معتدل شدن پیش نیومد. بعد از اونم الان یه وضعی پیش اومده که در واقع بلبشوه، یعنی هیشکی به هیشکیه. من فکر نمی کنم که از آقای خامنه‌ای کنترل اوضاع دستشه، شاید خودش یه عروسکی بیشتر نباشه. یعنی الان واقعا به قول احمدی نژاد جمهوری اسلامی مثل یه ترن نیست که بدون راننده و بدون ترمز همینطوری داره پیش میره. حالا کی از ریل خارج خواهد شد، کی خواهد خورد به کوه یا به دیوار، نمیدونیم. و همین جهت مقایسه انقلاب ها و هم فرق در انقلاب شوروی، انقلاب چین، انقلاب کوبا، از این گذشته یه گرفتاری بزرگ دیگه انقلاب اسلامی این بود که خیلی به سرعت انجام شد، یعنی 4 ماه 5 ماه بیشتر طول نکشید و در این 4-5 ماه اصلا نه ایدئولوژی شکل گرفت نه رهبری پیدا شد. واقعا میدونی مثلا انقلاب روسیه نبودش که نزدیک به 70-80 سال مبارزه مارکسیستی و اینا بودش، گروه های دیگه هم بودن، گروه کادت بود، گروه انقلابیون سوسیالیستی بودن، سالهای سال مبارزه کرده بودن به نتیجه رسید. یا انقلاب چین که میده با یه جنگ داخلی 25 ساله به هر حال به نتیجه رسید، یا انقلاب کوبا بعد از جنگ های چریکی 15 ساله. در ایران یو شاه اومد روی تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، خیلی هم متشکرم، الان دارم میرم. رفت یو این طرف، یعنی طرف شاه و طرف ما که طرف شاه و برنامهش بودیم، دیگه وجود نداشت. قدرت در ایران شده بود مثل یه جعبه جواهری که تو کوچه افتاده، هر کی میتونست بیاد ورش داره. بعد آخرین نخست وزیر آقای بختیار رفت مخفی شد، یه ریشم گذاشت و بعد با کمک فرانسوی از ایران اومد بیرون. رئیس ستاد ارتش هم اعلان بی‌طرف بود. میخوام که کار آسونی بود، یعنی انقلاب نبود، این ریزش. و به همین جهت چون ریزش بود، مقرراتی که به در مورد انقلاب‌های دیگه صدق میکنه در این مورد صدق نمیکنه، چون گروهی نبود که ترمیدو رو انجام بده، گروه نمیدونم مونتانیار مثل فرانسه نبودش، گروه نمیدونم دانتونیان نبودش، منشیویک و بولشیویک وجود نداشت. بعدن یه سپاه پاسداران هم که درست کردن، این هم فراموش نکنید که بعد از انقلاب درست شد، یعنی ارتش انقلابی نبود مثل ارتش آزادی بخش چین یا ارتش کاسترو یا جبهه آزادی الجزایر که سالها جنگیده بودن. یه چیزی بود یهو درست کردن و بعدا معلوم نبود که برای چی اینو درست کردن، برای سرکوب داخلی یا برای حمله خارجی، برای تبلیغات. و گروه های مختلف با زمین های طبقاتی مختلف اومدن بهش پیوستن، یعنی یه شعله قلمکاری درست شده که هنوز هم واقعا معلوم نیست که چی هستش. گرفتاری بزرگ ایران این است که یک انقلاب عجولانه داشت، یعنی یک ریزش دولتی داشت، دولت ملتی داشت، بدون اینکه اون طرفی که بعد از این ریزش میاد آمادگی داشته باشه. خود آقای بازرگان، مرحوم بازرگان، گفت که ما نمیدونستیم چی شیری رو شکار کرد، حالا نمیدونیم اصلا چی کار بکنیم. و در آخر مصاحبهش که با سودایچ زایتونگ انجام داده بود، روزنامه آلمانی، گفته بود که من متاسفم رژیم کنونی ایران رو به بنبست کشونده، یعنی رژیم آقای کنونی و دار دستش رو 4-5 ماه قبل از مرگش گفت که بعد از اینکه رفت به سوئیس برای مرگش، یعنی خودشون هم انتظار نداشتن به هیچ وجه که به این آسونی قدرت بیفته دستشون. دیگر گروه های مخالف هم همجور که خدمت میگفتم حزب توده بود، بعد از 50 سال انرژی خودش رو صرف جنگ های داخلی خودش کرده بود، هیچ برنامه ای نداشت، بود جبهه ملی بود که یه عکس مصدقه رو میذاشتن، هیچ چیز دیگه ای برای عرضه نداشتن، نمیتونستن بیان خلق کرده بود. احزاب به اصطلاح ساختگی زمان شاه هم همه ناپدید شد، یه خلق رو وجود اومده بود و همیشه در طبیعت و در جامعه وقتی خلل به وجود میاد بدترین نیرو خلل رو پر میکنه، بدترین نیرو اون خلل رو پر کنه. حالا بعد این بدترین نیرو رو از این خلل میاد بیرون.
جناب طاهری، شما اشاره کردید به نقش آقای هویدا در سیاست داخلی ایران در اون زمان. میشه به ما بگید که تصمیمات هویدا و ارتباطات هویدا با کشورهای خارجی چه نقشی در سیاست گذاری خارجی ایران داشت در اون زمان؟
هویدا میدونی چون خودش از اول دیپلمات بود، خیلی علاقه‌مند بود به مسائل خارجی و در دوران نخست وزیریش به بیش از 30-35 کشور سفر کرده و در چند زمینه نقشای مهمی داشت. یکی در قانع کردن اتحادیه اروپا که البته اون موقع اسمش بازار مشترک بود، به پذیرفتن ایران به عنوان یک عضو وابسته. برای اولین بار بود و آخرین بار که این اتفاق افتاده بود که کشور غیر اروپایی به عنوان یک کشور شریک مورد علاقه یا most favored nation به قول اصطلاح فنیش پذیرفته شد. این به خاطر دوستی بود که با بسیاری از رهبران فرانسه داشت، با ژیسکار دستان وزیر رئیس جمهوری، با ژاک شیراک که بعدا نخست وزیر شد، قبل شهردارش پاریس بود، با ادگار فور نخست وزیر پیشین فرانسه، با هلموت شمیت که صدر اعظم آلمان بود، با بسیاری دیگه از رهبران. بعد در سفر هویدا به آمریکا هم که در زمان پرزیدنت جانسون انجام شد، یه اتفاق بی‌سابقه افتاد. برای اولین بار یه رئیس جمهوری آمریکا اومد به سفارت یک کشور خارجی برای شرکت در مهمانی شام برای نخست وزیر. حتی برای شاه هم نرفته بودن، نه کندی، نه جانسون، نه هیچ کدوم. بعد این استثنایی بود و هنوزم به اصطلاح استثنایی هستش. از طرف دیگه هویدا امیدوار بود که راه ایران رو به قاره آفریقا باز بکنه با سفرش به سنگال و دوستی که با رئیس جمهوری سنگال اون موقع لئوپولد سدار سنگور، شاعر معروف فرانسه زبون داشت، و امیدوار بود که یواش یواش بتونه با کمک باز ارتباطات فرانسویش ایران رو تبدیل بکنه به قدرت اول خاورمیانه در کل آفریقای سیاه. همچنین مناسباتی که با هند برقرار کرده بود، حل مشکلاتی که با افغانستان داشتیم بر سر رودخانه هیرمند، امضای قرارداد برای تقسیم آب کمک بسیاری کرد. روابطی که با عراق تجدید شد در زمان صدام حسین، قرارداد شط العرب، باز شدن راه زوار ایرانی، قراردادی که با بحرین داشتیم برای لغو ویزا، برای سرمایه‌گذاری های مشترک، سفرهایی که به عربستان سعودی کرده بود. این به طور کلی هویدا میخواست یک محیط صلح‌آمیزی در اطراف ایران باز بکنه. و موقعی که از نخست وزیری کنار میرفت، فقط دو تا کشور مونده بودن که هنوز نپیوسته بودن به دوستان ایران. یکی یمن جنوبی کمونیست بودش که اونم در حال حل شدن بود. صحبتایی که با علی ناصر محمد نخست وزیرشون داشتیم قرار بود که بعد چند ماه مبادله سفیر بکنیم، و یکی هم معمر قذافی بود که اونم باز در ملاقاتی که باش داشتیم در پاکستان در جریان کنفرانس سلام اسلامی می اومد به طرف حل شدن با ایران. در بین رهبران عرب هم هویدا خب دوستان زیادی داشت، به خصوص در بیروت، در لبنان، در سوریه، در مصر. به طور کلی میشه گفت که یک سیمای قابل احترامی از ایران عرضی کرده. یه نقش مهمی هم بازی کرد در پایان دادن به جنگ ویتنام با کمک دوستان چپگرایی که در فرانسه داشت، از جمله کلود بورده. به درخواست آمریکایی‌ها تونستن با ویتنامی‌ها، یعنی ویتنام شمالی و هوشیمین، تماس بگیرن که کنفرانس پاریس صورت بگیره که می‌دونیم بین کیسینجر و نمایندگان هوشیمین انجام شد، و ایران در این راه واقعا با کمک هویدا نقش مهمی بازی کرد.
جناب آقای امیر طاهری، سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید. در پایان اگر صحبت باقی مانده ای با مخاطبین ما دارید که لازم میدونید که بشنوند، زمان در اختیار شماست، بفرمایید.
خواهش میکنم. در اینجا راجع به مرحوم هویدا صحبت کردیم، ولی در واقع راجع به ایران صحبت کردیم و راجع به میلیون ها ایرانی که کوشش کردن، زحمت کشیدن، جانفشانی کردن و تونستن ایران رو واقعا در سطح جدیدی از احترام و پیشرفت قرار بدن. و امید من این است که قدر کارهایی رو که خودمون، نسل‌های خودمون انجام دادن بدونیم و با این قدر شناسی راه رو برای بازگردوندن ایران به مسیر ترقی و آزادی دوباره باز کنیم.
بسیار سپاسگزارم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای امیر تاج.
باشه.
همراهان گرامی، به پایان قسمت دیگری از برنامه فراتر از شبکه رسانه‌ای بیان رسیدیم. در صورتی که این برنامه رو مفید ارزیابی کردید، لطفاً با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید تا ضمن کمک به بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانتون از ما هم حمایت کرده باشید. اگر هم تا به حال عضو کانال یوتیوب ما نشدید، لطفاً همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله اون رو فعال کنید تا اینکه از انتشار جدیدترین برنامه‌های تصویری ما مطلع بشید. بیان رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های تلگرام، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک دنبال کنید. مثل همیشه به وبسایت ما با آدرس bayanmedia.net هم سر بزنید تا در جریان تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های روز قرار بگیرید. تا برنامه بعد، بدرود.